بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب اهمیت تاریخ بسیار مهمه که آقا امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید تاریخ گذشتگان را طوری خواندم که گویا با آنها زندگی کردم و پسرم یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام حاصل عمر گذشتگان و چکیده عمر خودم را به تو میگویم. این بیان، این گفتگو، این نامه نوشتن به امام حسن مجتبی یعنی بازگو کردن حقیقت. این که دعایی هست میفرماید اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت رو به من نشون بده. اهل بیت یعنی مطرح کردن حقایقی که در این عالم ماده هست. این مناسبات فکری اهل بیت برای همینه که ما رو دچار وهمیات مشبهات نکنه. نیاز داریم به اون گفتمان اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمود چه حقیقتی در عالم نیست که ما نزده باشیم. لذا اهل بیت از این جهت اهمیت خاصی دارن که ما دچار وهمیات نشیم. اون چیزی که تو غرب هست، تمدن غرب هست، وهمیات رو در قالب حقیقت میخوان جلوه بدن. لذا ما تا قیام قیامت به این گفتمان اهل بیت نیاز داریم. اونام برای این که بخوان به اهداف خودشون برسن مجبورن که اهل بیت رو کنار بذارن دیگه، برای این که بتونن اون وهمیات خودشون، مشبهاتی که ایجاد میکنن، به نتیجه برسن. پس ما قرآن، به نهج البلاغه، به صحیفه سجادیه، به احادیثی که از اهل بیت به ما رسیده خیلی احتیاج داریم، مخصوصا که خود قرآن دیگه. قرآن ما رو از اون حقایقی که در عالم هست چیکار میکنه؟ روشن میکنه، پرده برمیداره از اون حقایقی که تو عالم هست. منطق چیست؟ منطق عرض کردیم که ابزار علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از خطا در تفکر باز می‌دارد. ابزاری است برای اجتناب از خطای در اندیشه. منطق ابزاری است که ما را دچار اون اشتباهات نکنه، دچار وهمیات نکنه. این علمی که منطق داره. خاستگاه منطق اینه که مبارزه کنه با تمام وهمیات، تمام مشبهاتی که ایجاد می‌کنه، که بهش میگن مغالطه. پس ما به کمک منطق، درسته، از مغالطه که یک امر فریبیه، یک امریه که ما رو از درست اندیشیدن دور میکنه. مغالطه چیه؟ عرض کردیم قیاسی است مرکب از وهمیات یا مشبهات. حالا آقای خندان توضیح میده که در این کتاب مغالطات همه منطقیون اومدن مقدماتی گفتن، بعد رفتن سراغ مغالطات. اما این کتاب خوبیش اینه که رفته سر اصل مطلب، دیگه مقدمه ای نیورده، رفته سراغ مغالطات. حالا موارد دیگه هم کنار مغالطات هست، اما مهمترینش همین مغالطاته که ما باید باش سر و کله بزنیم. و مطرح میکنه که دستبندی این آقای خندان تو بحث مغالطات که دوچار اون اشتباه، دچار اون تفکر اشتباه نشیم. پس ما نیاز داریم. حالا یه بزرگی، یه عزیزی، اسمش رو نمیگم، فرموده بودن که خیلی حرف قشنگی، که کار شیطان با انسان مغالطه است. حیله شیطان، نفوذ شیطان به انسان از این مغالطاتی که ایجاد می‌کنه. ما این شناخت این مغالطه باعث میشه که اول خودمون پرهیز کنیم، دوم آگاهی پیدا کنیم تا دیگران فریب ندن و کسایی که فریب خوردن رو نجات بدیم. و در طول تاریخ صدمه‌ای که اسلام خورده از همین مغالطه‌ای بوده که رخ داده و مسیر اسلام رو تغییر داده. حالا ما در آستانه انتخابات 1400 هستیم و متاسفانه کاندیدای ریاست جمهوری ما هر کس خوب بتونه مغلطه کنه، سفسطه کنه، میتونه رأی جمع کنه. معلومه که این یک خلأ و یک ضعف در جامعه ما هست که باید ما از این مغالطات عبور کنیم. و کسی که بخواد مغالطه کنه رسوا بشه. عامدانه باشه، بله گفتیم مغالطه که عامدانه باشه میشه سفسطه. از جهت این بحث مهمه که در آستانه انتخاباتیم و در عرصه سیاست خیلی مورد استفاده قرار میگیره، نه تنها در کشورمون بلکه در دنیا، مخصوصا رئیس جمهورهای آمریکایی که به هر شکلی این سفسطه رو دارن. از طرفی هم که واقعا ما در این آخر زمان فرقه های زیادی اومدن سر کار به اسم اهل بیت و اینا قطعا با مغالطه کردن، سفسطه کردن کار خودشون رو یه بخشی رو پیش میبرن. از این جهت هم حائز اهمیته ما به شناختن مغالطات و در آستانه ظهور هستیم در این شرط آخر زمانی. قطعا کسایی که اهل مغالطه هستن دیگه جایی در حکومت صاحب زمان ندارن. و نکته خیلی مهمتر که میخواستم بگم الان به ذهنم رسید اینه که یکی از کارهایی که مقام معظم رهبری در عرصه این حکومت داری انجام میده اینه که میاد این مغالطه ها، این سفسطه هایی که تو جامعه مخصوصا از طرف سیاسی مطرح میشه رو خونسا میکنه. خیلی مهمه. مثلا رئیس جمهور میاد میگه آقا کربلا یعنی مذاکره، به همچین مغالطه میکنه. رهبری میاد میفرماد که مذاکره یعنی بده بستون، یه چی بگیر یه چی بدی. کربلا کجا امام حسین چیزی داد چیزی گرفت؟ بعد ایشون میاد واقعا اون فتنه‌ای که قرار بود بعد شهادت حاج قاسم بلخص به شخص حاج قاسم ایراد بشه رو ایشون سری میچسبونن به حضرت آقا، خونسا میکنن دیگه. حضرت آقا میچسبونن به امام خمینی، میفهمند مکتب امام خمینی حاج قاسم پرور است. از این صحبت ها که در ادامه میفهمند خود حاج قاسم مکتب بود. آره این مغالطات رو از این جهت هم اهمیت به سزایی داره. چی که دردآوره اینه که کسی که خوب بتونه مغالطه و سفسطه کنه، مخصوصا در این مناظره 4 سال پیش بین کاندیدای ریاست جمهوری، اون برنده است، اون شخصی که بتونه این کار کنه. و ما توقع داریم که چرا اون شخص مقابل ما میخواییم بهش رأی بدیم، چرا اون مثلا مغالطه نمی کنه، سفسطه نمی کنه. اصلا بعد مردم ها بیدار بشن که ما به همچین کسایی نباید رأی بدیم، به کسایی که میخوان با مغالطه و سفسطه فریب بدن. یه توهینه به شعور ملت. و بصیرت یعنی این دیگه، به نظر ما بصیرت یعنی که حضرت آقام جلسه قبل عرض کردن، میفرماید منظور ما از قوت تحلیل همون شناخت مغالطات منطقی است، یعنی مچ مغالطه کننده را گرفتن است که بتونن اینو تحلیل. مقدماتی جلسه اول عرض کردیم، منطق ابزاری است برای اجتناب از خطای در اندیشه و خواستگاه منطق اینه که مبارزه کنه با مغالطات که این سوفیستا شروع کردن. در زبان یونانی لغت سوفیست در اصل معنای بدی نداشت، حکیم و دانشور و معلم. بعد کم کم رفت سمت سفسطه که تاریخش رو به رفقا عرض کردیم. تعریف مغالطه به معنای عام‌تر هم عرض کردیم که مقدمه چیز دیگری است، نتیجه چیز دیگه. مغالطه یعنی این که در گاهن هم استدلال نمی‌خواهد، به معنای کاملتر قیاسی است مرکب از وهمیات یا مشبهات. سر در تاریخچه مغالطات هم که از ارسطو جز اولین کسایی بود که تدوین شد، یکی از 8 رساله ارسطو در علم منطق پس مغالطات تدوین شد که بعدش دیگه علمای دیگه اومدن یعنی گسترشش دادن. بعد عرضم خدمت شما در مغرب زمین خیلی به منطق بها میدن، خیلی کاربردی تره. این کتابی هم که ما داریم باهاش گفتگو میکنیم، مباحثه میکنیم، یه کتابیه که در دانشگاه تدریس میشه، رشته تخصصی فلسفه، که کتابای درسیه. ما ادامه مقدمه رو میریم، در مورد کتاب میخوایم صحبت کنیم، یه چارت این کتاب خدمت دوستان عرض کنیم که چی میخوایم بخونیم. آنچه خواهید دید و این جلسه خدمت دوستان عرض کنیم. کتاب حاضر عمدتاً اقتباسی است از کتاب مغالطات اثر ماتسن پیری، یعنی مایه کتاب از این کتاب مغالطات اثر ماتسن پیریه، به علاوه مطالعه جزوه درسی تفکر نقدی که آقای ملکیان در مؤسسه امام خمینی تدریس فرموده بودند، به ویژه تشویق خود ایشان که کتاب مذکور را در اختیارم قرار داد عاملی شد تا به ترجمه آن کتاب بپردازم. البته به دلیل زیادی ترجمه لفظ به لفظ کتاب مذکور را مفید نیافتم، ولذا سعی کردم اولا با بومیسازی مطالب و مثاله آنها را در فضای فرهنگی جامعه خود بازنویسی نمایم و ثانیاً با مراجعه به دیگر منابع فارسی، انگلیسی و عربی تعداد مقالطات و مثالهای کاربردی جدیدی برای هر مقالطه بیافزایم که به طور نسبی در این امر توفیق یافتم. زیرا از سوی تعداد مقالطات از حدود 60 اندی مورد در کتاب مذکور به 100 مقالطه بالغ گردید و از سوی دیگر به نظر می رسد حالا هوای ترجمه بودن کتاب به حداقل رسید و غالب مطالب کتاب با مثالهای جدید در فضای فکری فرهنگی جامعه ما بازنویسی و مقالطات زیادی نیز طراحی و به عنوان تمرین در پایان هر فصل اضافه شد. پس مایه کتاب، کتاب مقالطات اثر ماتسنه. یکی از نکات مهم در مورد کتاب حاضر شیوه طبقه بندی مقالطات در آن است. این شیوه طبقه بندی مقالطات واقعا کار قشنگه. قبلا به شیوه‌های مختلف طبقه بندی مقالطات در کتاب‌های سنتی و جدید منطق اشاره کردیم. امری که در همه شیوه‌های طبقه بندی مقالطات مشترکت این است که مقالطات اساس علت مقالطی بودن طبقه بندی می‌شود. مثلا تقسیم مقالطات به لفظی و معنوی به این معناست که علت مقالطه در دسته اول امری به الفاظ و در دسته دوم نکته مربوط به معانی است و همینطور شیوه ها و شاخه های طبقه بندی دیگر. در این کتاب از هیچ یک از شیوه های مرسوم در طبقه بندی مقالطات پیروی نشده، لفظی باشه چه معنوی. علاوه بر دشواری اندراج 100 مقالطه مورد بحث در این کتاب، ذیل انواع و طبقات متداول از حیث دقت و نظم منطقی طبقه بندی، عاملی که موجب کنار گذاشتن شیوه‌های موجود و انگیزه‌ای برای ابداع شیوه جدید در طبقه بندی مقالطات شد، ابعاد آموزشی مسئله بود. حالا خود ویرایش هم جالب نیست، از طرفی که من بد می‌خونم، از طرفی هم خود ویراستاری کتاب جالب نیست، میتونست مثلا با خیلی روانتر مطرح کنه. فراگیری این که مثلا مقالطه ناشی از ابعاد ذاتی است یا علت مقالطه عبارت است از مقالطه معنوی در قضایای مرکبه از نوع جمع چند مسئله در مسئله و غیره، برای نوآموز مقالطات و منطق دشوار است. برای نوآموز مقالطات و منطق دشوار است، به ویژه وقتی که تعداد مقالطات از 13 مورد مذکور در کتب قدما بالغ به بیش از 100 مورد می شود. یعنی چی آقا؟ ایشون اومده مثلا 100 مثال برای مقالطه زده، اومده جمع‌بندی کرده، اونا که شبیه به هم بوده رو کرده یه مقالطه، درست شد زیل یه مقالطه این کارو کرد. حالا چارت این کتاب چطوره؟ ما انشالله از جلسه بعد خیلی با مستاق واردش میشیم انشالله. در کتاب حاضر به جای تقسیم بندی بر اساس علت مقالطی بودن، علت مقالطی بودن، این کار بر حسب محل ارتکاب مقالطات صورت گرفته، درست شد؟ یعنی دستبندی به خاطر علت مقالطه نیست، به خاطر این دستبندی ها به خاطر محل ارتکاب مقالطه است، که این خیلی مهم. از این جهت به 5 دسته تقسیم شده که در واقع 7 قسمته. قسمت آخر خودش 2 بخشه که کلن مقالطات بر اساس محل ارتکاب خود مقالطه به 7 دسته تقسیم شده. 1. تبیین مقالطی. 2. ادعای بدون استدلال. 3. مقالطات مقام نقد. 4. مقالطات مقام دفاع. 5. مقالطات سوری. 6. مقالطات ناشی از 1 پیشفرض نادرست. 7. مقالطات ربطی. پس چارت این کتاب بر مبنای 7 دست از مقالطات که اونم از منظر محل ارتکاب مقالطه است، نه علت مقالطه. اومده محلاشو بررسی کرده. محل اول تبیین مقالاتی، 2. محل دوم ادعای بدون استدلال، مقالطات مقام نقد و دفاع و اون سوری و ناشی از 1 پیشفرض نادرست و ربطی. حالا یه توضیح مختصر داده، چند تا شبهه‌ام جواب داده. دسته اول تبیین مقالاتی. در فصل اول حدود 20 مقالطه از این دسته را برشمردیم. در این دسته از مقالطات نه تنها شخص در صدد اثبات مدعایی نیست، نمیخواد چیزی رو ثابت کنه و برای سخن خود استدلالی هم عرضه نمی کند، بلکه صرفاً مطلبی را مثلا در قالب یک قضیه ساده بیان می کنه. اما در این حال وقوع مقالطه به معنای عام، یعنی ارتکاب خطایی در اندیشه در اندیشه منتفی نیست و سوء استفاده از برخی ترفندها موجب مغالطی بودن آن بیان می شود. حالا اینا رو با مثال بعد توضیح میده. پس دسته اول تبیین مغالطی بودنه که 20 تا مغالطه ذیل همینه. از این 7 تا مغالطه 3 تای آخری خیلی مهمه. 4 تا اولی هم مهمه. بیشترین مغالطاتی که در افکار عمومی مطرحه برای 4 دسته اوله. ولی اون 3 تای آخری خیلی مهمه. اللحاظ دیگه خود قداست مغالطه. وزین بودن مغالطه. این 4 تا تبیین مغالطی و ادعای بدون استدلال، مغالطه مقام نقد و دفاع، این 4 تا مهمه. بیشتر مغالطه‌ای که میشه تو این 4 تاست. اون 3 تا از جهاتی خیلی مهمه. پس دسته اول شخص نه تنها در صدد اثبات ادعایی نیست و برای سخن خود استدلالی نمیاره، بلکه صرفاً مطلبی را مثلا در قالب یک قضیه ساده مطرح میکنه، اما در این حال وقوع مغالطه به معنای عام یعنی ارتکاب خطا در اندیشه منتفی نیست و سوء استفاده از برخی ترفندها موجب مغالطی بودن آن بیان میشه. حالا مثال زده، حالا میرسیم ایشالله. دسته دیگر از مغالطات که در فصل دوم از آنها سخن گفتیم مربوط به مواردی که شخص در صدد اثبات مدعایی است، انتظار میاد برای اثبات مدعای خود استدلال، دلیل و برهان و یا شاهد و مؤیدی عرضه کند، اما گاهی در این گفتار یا نوشتار شاهدیم که شخص در تأیید یا رد مدعایی مطلبی میگوید ولی برای سخن خود دلیلی ندارد، یا دلیل وی برای اثبات مدعاش کافی نیست. در چنین مواردی اگر شخص به جای عرضه استدلال، استدلال منطقی از ترفندهای استفاده کند تا مدعای خود را مستدل نشان دهد و آن را به مخاطبان بقبولاند، مرتکب این دسته از مغالطات شده است که ما آن را ادعایی بدون استدلال نامیدیم. مثلا به جای اینکه مثال به جای اینکه استدلال بیاره، ادعایی بدون استدلال شدی اسمش دیگه، به جای اینکه استدلال بیاره میگه نمیفهمی پس کوری یا کری. به جای اینکه دلیل بیاورد، قشنگه این، به جای اینکه استدلال بیاره میزنه زیر همه چی، میگه چون نمیفهمی پس حرف من درسته، که اینجا مغالطاتی میاره توضیح میده. دسته سوم از مغالطات مربوط به مواردی که شخص در مقام نقد، در مقام نقد سخن دیگری باشد، یعنی سخنی را نادرست میداند اما نمیتواند از راه‌های منطقی و با دلیل معقول نادرستی آن سخن را نشان دهد، لذا متوسل به حیله‌ای میشود تا از آن طریق مدعای مورد بحث را غلط جلوه دهد و یا دست کم از میزان تأثیرگذاری و مقبولیت آن بکاهد. این خیلی تو سیاسیون ما مشهوده. این دسته از مغالطات را در فصل سوم کتاب تحت عنوان مغالطات مقام نقد منطقی نمیتونیم ردش کنیم، یا اونو تضعیف میکنیم یا متوسل به حیله میشیم تا از آن طریق مدعای مورد بحث را غلط جلوه دهیم یا دست کم از میزان تأثیرگذاری و مقبولیتان بکاهیم. به جای اینکه دلیل بیاریم برای طرف مقابل، اونو میکوبیم. به عنوان مثال، مثلا به این دولت میگیم چرا دولت شما ضعیف است، منطقی داریم حرف میزنیم دیگه ها، واقعیته، چرا دولت شما ضعیف است. آره، حالا برای اینکه متوسل بشه به یه هیلایی و از میزان تاثیرگذاری و مقبولیتون بکاهد، چی باید بگه؟ آها، دولت قبلی رو میکوبه، میگیم آقا این دولت خیلی ضعیفه، اون میگه دولت قبلی خیلی خوب بود، اون که مثلا یعنی چند سال آقای روحانی با این مغلطه اومد بالا، دولت قبل، بعد شما دیدید رهبری برای خونسازیش چقدر مایه گذاشت، آقا با یه مغالطه کشور 2-3 سال معطل بود. شخصی در مقام نقد سخن دیگری باشد، یعنی سخنی را نادرست میداند اما نمیتواند از راه‌های منطقی و با دلیل معقول نادرستی آن سخن را نشان دهد، لذا متوسل به حیله می شود تا از آن طریق مدعای مورد بحث را غلط جلوه دهد و یا دست کم از میزان تأثیرگذاری و مقبولیت آن بکاهد. این دسته از مغالطات را مغالطات مقام نقد میگن. حالا مغالطات مقام دفاع. پس از اینکه سخن و مدعایی بیان شد، چه درست و منطقی و چه نادرست و مغالطی، و پس از آنکه فرد یا افرادی به آن انتقاد و اعتراض کردند، چه نقدهایی بجا و منطقی و چه نابجا و مغالطی. طبیعی است که گوینده یا نویسنده نخست در صدد دفاع و پاسخگویی به اعتراضات برآید و البته در این موضع و مقام هم شخص میتواند با رعایت اصول اخلاقی و در چارچوب قواعد منطقی و معقول به پاسخگویی بپردازد و هم ممکن است با کنار گذاشتن این اصول و قواعد و استفاده از ترفندها و حیله‌هایی سعی در توجیه اشکالات و نقاط ضعف سخن اول خود و سرپوش نهادن بر جنبه ها. میبینید چقدر بد گفته؟ من فکر میکردم من بلد نیستم بخونم، فهمیدم نه تنها که من بلد نیستم بخونم، بدم گفته شده. سعی در توجیه اشکالات و نقاط ضعف سخن اول خود و سرپوش نهادن بر جنبه های نادرست آن را داشته باشد. دسته دی از مغالطات که در فصل 4 به نام کلی مغالطات مقام دفاع به آنها اشاره خواهیم کرد، بیان گر ترفندهای اخیر است. تو دفاع من سخنی گفتم، میخوام از سخنم دفاع کنم، صحبت خودمو مغلطه میکنم. فیلم گاندو که نشون داد که کاملا غلطه و بیایید خوبی های دولت و فیلم بسازید، این چی میشه؟ نقده. گاندو داره اونا رو نقد میکنه، اونا دارن یعنی آقا بیایید خوبی ها رو بگید. نمیخوام بگم وحی منزل نیست که، این منطقی تره. شما در دفاع از خودت میای چیکار میکنی؟ مغالطه میکنی، اینم درسته. حالا یه موقع خود یه مطلبی گفتی میای برای دفاعش مغالطه میکنی، یه موقع نه، یکی داره شما رو نقد میکنه، شما برای دفاع میای مغالطه میکنی. دستبندی این مغالطه بر اساس محل ارتکاب مغالطه است، بر این اساس یه مقام دفاع یه مقام نقد. بدون استدلال باشه میشه تبیین مغالطی دیگه، میشه مغالطه، اینم خودش مغالطه است. حالا شما نقد درستی انجام میدی، تو جواب مغالطه کنه میشه مغالطه در دفاع. دسته پنجم، دسته پنجم از مغالطات برخلاف موارد پیشین مربوط به مواردی است که در فرایند استدلال به معنای منطقی آن، یعنی در سیر از مقدمات به نتیجه، شاهد لغزش و ارتکاب مغالطه ای هستیم. اهمیت این دسته از مغالطات به قدری است که بسیاری از منطقدانان مغالطه را استدلال غیر معتبر تعریف کرده و صرفاً به این دسته از مغالطات پرداختن. اهمیت دیگر این دسته از مغالطات آن است که هم در مقام بیان، هم در مقام نقد و هم در مقام دفاع از یک مدعا امکان ارتکاب چنین مغالطاتی وجود دارد. به دلیل اهمیت بیشتر و گستردگی این دسته از مغالطات در فصول پنجم تا هفتم کتاب آزاد تحت عنوان مغالطات سوری، مغالطات ناشی از یک پیشورز نادرست و مغالطات ربطی به بیش از 30 مغالطه در این مورد اشاره شده. روشن است که روش طبقه بندی مغالطات در این کتاب بر اساس این پیشورز است که تعریف مغالطه را نه منحصر به استدلال های غیر معتبر بلکه شامل همه لغزش های تفکر اندیشه بدانیم، چرا که در غیر این صورت تقسیم بندی حاضر غیر دقیق خواهد شد، مگر اینکه از استدلال بالقوه و استدلال بالفعل یاد کنیم. به این معنا که مثلا اگر اشتراک لفظ یا ابهام ساختاری را یک مغالطه می‌دانیم و در تبیین های مغالطی از آنها یاد می‌کنیم، به این معنا نیست که در اینجا با استدلال سر و کار نداریم و صرفاً در بیان ساده یک مطلب و نه در استدلال بر آن مغالطه صورت گرفته است، بلکه در صورت پذیرش تعریف مذکور و اینکه اساساً تنها استدلال است که متصف به مغالطی بودن می شود. باید بگوییم که در مغالطات اشتراک لفظ، ابهام ساختاری و موارد دیگر از این دست هم با یک استدلال روبرو هستیم، البته با یک استدلال بالقوه نه یک استدلال بالفعل. به این معنا که اگر قضیه‌ای که اکنون به صورت مستقل بیان شده و معنای خاصی از آن اراده می شود در جای دیگر در استدلالی به کار گرفته و ادعا شود که معنای دیگری از آن مراد بوده و در نتیجه استدلال مورد نظر نیز با لحاظ آن معنا تنظیم شود، شاهد ارتکاب چنین مغالطاتی خواهیم بود. این مسئله یعنی بالقوه بودن استدلال را در دیگر مغالطات فصول اول تا چهارم نیز میتوان تطبیق کرد. خب نکته خیلی مهمی بود دیگه. خب یه سری تذکرات داده، بعد یکی دو تا شبهه رو جواب داده، ان شاءالله جلسه بعد مفصلا بهش میپردازیم. برای مسئله مذکور که در آن سعی شده تا با شیوه های ابداعی در طبقه بندی جنبه آموزشی و سهولت یادگیری انواع مغالطات تقویت شود، در شیوه نگارش تک تک مقالات نیست این هدف مورد توجه بوده است. یکی از موانع کاربردی شدن بحث مقالات در کتب منطق سنتی این است که این موضوع در پایان کتب منطقی و پس از مباحث الفاظ و تعریف و قضایا، استدلال ها، قیاس ها و غیره و در ذیل عنوان صناعات خمس و پس از دو نوع صناعات برهان و جدل مطرح میشه. آخرش این امر موجب میشه که نوآموز منطق به ناچار راه سخت و پرنشیب و فرازی را طی نماید تا به مقصد و مقصود خود در مقالات برسد. چه بسیار افرادی که در نیمه را متوقف شده و هرگز از هدف اصلی آموزش منطق بهره مند نمیشوند. یکی از دلایلی که ما مقالطه ضعیفیم تو مسائل تحلیلی اینه که مقالطه در منطق سنتی آخر گذاشتن که خیلی فرسایشی. یکی از ابعاد آموزشی کردن بحث مقالطات با رویکرد هرچه کاربردتر آن است که در این کتاب اساساً مقدمه و پیش نیازی بر این امر در نظر گرفته نشده. سعی رفته سر اصل مطلب. خواننده کتاب نیاز به دانستن علم منطق ندارد، زیرا در هر مقالطه با بیان ساده به طرح بحث پرداخته و سعی شده به دور از مغلق‌گویی و استفاده از اصطلاحات تخصصی زمینه و بستر ارتکاب هر مقالطه توضیح داده شود. این کتاب از این جهت واقعا حائز اهمیت. استفاده از مثال‌های متعدد و کاربردی زندگی روزمره نیز با هدف نشان دادن میزان شیوع ارتکاب مقالطات مورد بحث صورت گرفته تا بدین ترتیب اولا فهم مطالب برای خواننده آسان شود و ثانیا اهمیت بحث مقالطات در تفکر عملی روزانه یا در مباحث علمی و تخصصی آشکار گردد. در مجموع می توان گفت که این کتاب برای یک مخاطب عمومی و دارای سواد در حد یک دانش آموز دبیرستان نوشته شده. بزرگان گفتند این گفتار و نوشتار یک گفتار و نوشتار خوب آن است که عوام آن را بفهمند و خواص در آن اشکال نکنند و البته انجام این مهم هم چون حرکت در مسیری به باریکی مو و تیزی شمشیر سخت و دشوار است که این جانب مدعی تحقق آن نیستند. ما در این کتاب تلاش کردیم تا بیشتر رعایت حال عموم خوانندگان و نوآموزان را نماییم. به همین دلیل از ذکر ارجاعات، نقل قول‌های مستقیم از کتاب منطقی و بیان این که کدام مقالطه در چه کتاب‌های منطقی آورده شده پرهیز کرده و تنها فهرست منابع و مآخذ را در انتهای کتاب آوردیم. حالا ایشالا شما با اون چیزایی که در حوزه خوندید کمک می‌کنید که این قوی‌تر بشه. نکته دیگری که اهمیت بسیار زیادی دارد و ما در این کتاب با آن نپرداخته ایم مسئله تطبیق‌های میان منطق سنتی و مباحث و انواع جدید مقالطات است. مسئله تطبیق بسیار مهم و ارزشمند است، زیرا متضمن احیای میراث علمی فرهنگی ما می‌شود. گرچه اخیراً از جانب دانشجویان در قالب رساله‌های دکترا و غیره به تصحیح و رساله‌های منطقی منطق‌دانان مسلمان توجه شده، اما این کار عظیم مستلزم تدوین و تألیف کتاب‌های مستقل و پژوهش. بعد ایشون اومده یه شبهه ایجاد کرده، شبهه رو پاسخ داده که شما دارید مقالطه رو یاد میدید، مردم یاد نمیگیرن چطور مقالطه کنن، شما چی میگی؟ حالا ایشون اینطوری گفته: کتاب‌هایی به نام پزشکی قانونی تألیف و منتشر شده که در آن به موضوعاتی از قبیل ضرب و جر، مسمومیت و خفگی و خودکشی غیره پرداخته. در بخش از این کتاب به برخی ترفندها و حیله های تبهکاران اشاره می شود که مثلا تلاش می کنند صحنه قتل و آثار به جا مانده از آن را چنان طراحی کنند که به صورت خودکشی جلوه دهد. چند سال پیش یکی از این کتاب ها به وسیله مؤلف آن در دانشگاه امام صادق برای دانشجویان رشته حقوق تدریس می شد. یکی از دانشجویان نقل می کرد که از استاد خود سوال کردیم که آیا تألیف و در اختیار عموم قرار دادن چنین کتابی نمیتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و جانیان و تبهکاران را برای آن بران دارد که با فراگیری و اجرای مطالب آن جرم و جنایت بیشتری مرتکب شده و آنها را مخفی بدارند. استاد در پاسخ گفت که اولا این کتاب صرفا برای مجرمان و جنایتکاران تألیف نشد تا مورد سوء استفاده قرار گیرد. حالا اونا که خودشون کتاب می‌نویسن، مجرم‌ها و تبهکاران خودشون خبرن، بلکه مخاطب اصلی آن اهل علم و دانشجویان رشته حقوق هستند. ثانیاً مأموران پلیس و افسران کارگاه و پزشکی که در پزشکی قانونی خدمت می‌کنند نه تنها به خوبی از مطالب آن آگاهند، بلکه مطالب دقیق‌تر و پیشرفته‌تری را نیز می‌دانند و لذا امکان سوء استفاده از توکلان به معنای مذکور منتفی است. خب الان خوش می توضیح میده. مثال رو زده بعد توضیح میده. از باب دفع دخل مقدر شایسته است که پرسش و اشکال مذکور را در مورد کتاب مقالطات مطرح کرده و پاسخ گوییم. راستی آیا نگارش کتاب مقالطات و چاپ و در اختیار عموم قرار دادن آن زمینه را برای سوء استفاده چنین دانشی فراهم نمی آورد؟ آیا معرفی و شناساندن انواع مقالطات باعث نمی شود که برخی افراد مغرض به جای اجتناب از آنها به استخدام و ارتکاب آمدانه آنها بپردازند؟ جالب این که در کشور غربی این چه جواب قشنگی داره. جالب این که در کشور غربی کمتر به چنین دغدغه‌های اخلاقی برمی‌خوریم. طرح مسئله مقالطات گاهی به گونه‌ای است که اشکال فوق را تقویت می‌کند. برخی نویسندگان صریحاً اعلام می‌کنند که هدف آنها از تدوین ترفندهای مقالطی آموزش و بکارگیری انواع مقالطات برای خوانندگان است. به عنوان مثال نام یکی از کتاب‌های معروف در زمینه مقالطات هنر فریب دادن است. مثلا کتاب رو نوشتن برای اینکه چطور فریب بدی. در مقدمه کتاب دیگری نوشته شده که این مجموعه در دستان یک فرد شریر بیشتر یک اسلحه هست تا یک کتاب. در این کتاب پس از توضیح درباره هر یک از مقالطات دستور عملهای کاربردی بیشتری نیز برای بکارگیری مؤثرتر آنها ارائه شده. اگر چه ممکن است عده‌ای از مطالب این کتاب سوء استفاده کننده و آنها را به قصد فریب در جای از مخاطبان دانش لازم و در مورد منطق و مقالطات نداشته باشد به کار گیرند، اما از آنجا که این کتاب در اختیار همه قرار میگیرد، اولا باعث می شود که هر خواننده دیدگاه انتقادی پیدا کرده و پیش از هر چیز ابتدا نسبت به گفتار و نوشتار خود حساس باشد و در مرحله بعد در سخنان و مکتوبات دیگران هوشیاری به خرج دهد تا کسی مرتکب مغالطه نشود و استدلال‌های آنها را نقادی کند و همین فایده برای شایستگی انتشار چنین مجموعی کافی است. چی شد آقا؟ چی گفتیم؟ این می‌ارزه دیگه اینا این ارتفاقات بیفته. خب ثانیاً امیدواریم کتاب از سوی جامعه علمی کشور به دیده قبول نگریسته شود و برای دانشمندان و ارباب فضیلت و همه دانشجویان و دانشپژوهان و طالبان علم مجموعه مفید و سودمند تلقی. خب بعد اینجا یه جمله از شهید مطهری از کتاب منطقش میاره. شهید مطهری میفرماید دانستن فن مغالطه نظیر شناختن آفات و میکروب‌های مضر و سمومات است و از آن جهت لازم است تا انسان از آنها احتراز جوید، یا اگر کسی خواست او را فریب دهد و مسموم کند فریب نخورد، و یا اگر کسی مسموم شده باشد بتوان او را معالجه کند. دانستن و شناختن انواع مغالطه برای این است که انسان شخصا احتراز جوید و آگاهی یابد تا دیگران او را از این راه نفریبند و یا گرفتاران مغالطه را نجات دهد. می توان گفت قیاس مغالطه بیشتر از قیاس صحیح در کلمات متفلسفان وجود دارد. از این رو شناختن انواع مغالطه و تطبیق آنها به موارد که چه نوع مغالطه‌ای ضروری و لازم است. اینم از نظر شهید مطهری. بعد اینجا دوباره یه اشکالی میکنه که میگه آیا میشه از مغالطه استفاده کرد یا نه؟ اینو شما جواب بدید. تو راه درست. آیا از مغالطه حتی تو راه درست میشه؟ منظور درست دیگه. ماها که حالا فهمیدیم، شناختیم، میتونیم از این مغالطات استفاده کنیم یا نه؟ نظرتونو بگید دیگه. نظر دینو بگو. آره. به نظرتون میشه؟ نمیشه؟ میشه آقا رضا؟ خب ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ خب خودم نمیتونیم استفاده کنیم. نکته دیگه که درباره استفاده یا سوء استفاده از مغالطات باید با آن اشاره کرد این است که آیا ارتکاب مغالطه و استفاده عامدانه از آن اخلاقا غیر مجاز است و در هیچ شرایطی نمیتوان و نباید از مغالطه استفاده کنیم. نظرشونه. مثلا شرایطی را فرض کنیم که در آن 100% اثبات مدعا و مطلبی هستیم که در حقانیت آن تردید نداریم، اما هرچه از راه‌های طبیعی پیش می رویم و استدلال‌های معتبر عرض می کنیم موفق نمی شویم و مخاطب مجاب نمی گردد و آن را نمی پذیرد. در این شرایط چه اشکالی دارد که برای قبولاندن مدعای حق خود از یک یا چند ترفند مغالطی استفاده کنیم ترفندهایی که احتمال میدهیم مخاطب رو مجاب و قانع کند و مخالفت او پایان دهد. این یه اشکال بودا من گفتم. حالا پاسخ این است که به طور کلی و مستقل از شرایط خاص هر یک از مغالطات مستاقی از خطا، انحراف از حق و خروج از معیارهای عقلی در عرصه اندیشه و تفکر هستند. یک انسان متحد و ملتزم به ارزش‌های اخلاقی در عرصه تفکر نیز معیارهای اخلاقی را زیر پا نمی‌گذارد و به آنها پایبند می‌ماند. اگر مثال می‌زنه، اگر در بازار معاملات اجناس، در بازار معاملات اجناس قش در معامله خطا و گناه است و مثلا بقال مجاز نیست که آب در شیر کند و زرگر حق ندارد به جای طلا مس عرضه کند، چگونه می‌توان پذیرفت که شخص مجاز باشد سخن و استدلال‌های غیر معتبر خود را معتبر جلوه دهد؟ آیا مغالطه چیزی جز حق جلوه دادن اندیشه‌های باطل است؟ پس ایشون یه قش در تفکر دیگه، حالا قش در معامله، قش آره. حال اگر ضد ارزش و غیر اخلاقی بودن ارتکاب مغالطه را پذیرفتیم، حکم شرایط خاص آن نیز روشن می شود، زیرا حد اکثر این است که مانند حالت مفروض مذکور شخص از ترفندهای مغالطی برای اثبات عقیده حقی استفاده می کند. اما نظام ارزشی و اخلاقی اسلام تکلیف این امر را نیز روشن کرده، چرا که حقانیت هدف مجوز استفاده از وسایل و ابزارهای نامشروع نیست و به اصطلاح هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینکه هدف وسیله را توجیه نمی کنه، خود این جمله کجا اومده؟ روش فکر کردید؟ یه امر کلی، یه قاعده کلی نیست، یه سری اشکالات هم داره دیگه. این حرف که جز متاسفانه جز اعتقادات ما شده، هدف وسیله را توجیه نمی کنه. حالا شما به شخصی که نامحرم و نگاه می کنه استدلالی نمیتونی بگی قانع نمیشه؟ میتونی مغالطه‌ای بگی که قانع بشه؟ و این زمینه توش هست. شما داری یه مفسده جلوگیری میکنی. از آقای بهجت رحمت الله علیه پرسیده بودن که حالا طرف فایل صوتی رو گوش کنه چی متوجه نمیشه، ولی این داستان متوجه بشه میارزه برای کل این وقتی که گذاشته. پرسیده بودن ریاءً ترک گناه چه حکمی داره؟ من میخوام ریاءً ترک گناه کنم. آیه بحشت فرموده بودن اللهم ارزقنا هذا الریا، خدا از این ریا نصیب ما کنه. آره. ترک یعنی این جواب، اینو میخواد از این چکیده اسلام و دین اینو میخواد برسونه که ترک گناه ولو ریاءً موضوعیت داره. حالا ما کسی رو با مغالطه از یک مفسدهی نجات بدیم، وقتی برهان حالیش نمیشه این چه منافاتی داره؟ چه اشکالی داره؟ اشکالی داره یا نداره؟ چی متوجه شدی از این داستان؟ آره این هدف وسیله را توجیه نمی کنه؟ آره جز این قضایای اولیه ما نیست، جز اون اصول اوله ما، شاید تو رویله بعدی باشه. یه جایی که هدف وسیله را توجیه نمی کنه، آیه فروق نماینده مجلس بود، گفته بود هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی چه؟ که حفظ نظام از اوجب واجبات است. نظام وسیله است، هدف نیست. آره ولی میاد عجیبه، من خودم هدف وسیله را توجیه نمی کند، بعضی جا هدف وسیله را توجیه می کند. گفته بود نظام وسیله است، هدف نیست، ما به خاطر این داریم هم کشته میدیم و فلان میدیم و بهمان. جواب این خونه رو کی میخواد بده از این حرف؟ بعد اون از اوجب واجبات، بعضی ما خود همین میشه هدف دیگه. یه بند دیگه مونده، اینم بگم و نکته مهمیه، عرضم تمام. در همینجا لازم است به نکته دیگر نیز اشاره کنیم که آیا این که پس از آشنایی با انواع مغالطه خواننده کتاب به طور ناخواسته نسبت به سخنان دیگران حساس شده و میتوان تا حدود زیادی مغالطات موجود در آنها را کشف کند. میگه یه اشکالی هست، ما داریم مغالطات رو میگیم بررسی میکنیم، این دیگه سوء زن نشه دیگه به همه ما سوء زن داشته باشیم، این حمل بر صحت ورداشته نش. میگه مواظب باشید که ما داریم انواع مغالطات رو میگیم، سوء زن آره با چش مغالطه نگاه نکن. این نکته خیلی مهمی بود که از طرف دیگر مطالعه این کتاب سبب میشه که هر یک از لغزش‌های ذهنی با نام یک مغالطه شناخته شود. مانند مغالطه اشتراک لفظ، مغالطه پهلوان پنبه، مغالطه تقسیم و غیر. طبیعاً شخص پس از مطالعه کتاب هر یک از این لغزش‌ها را با نام مغالطه مربوط اشاره می‌کند و یا اگر خطا و لغزش مشابهی را در سخن دیگر یافت، چنین به ذهنش تبادر می‌کند که این خطا مصداق فلان مغالطه است. اما نکته مهم این است که در چنین شرایطی در نقد نوشتار و به ویژه در گفتار و نقد شفاهی به عنوان اعتراض و نقادی هرگز نباید از لفظ مغالطه استفاده کرد. میگه آقا در مکالماتون که دارید استفاده میکنید، آره کلمه مغالطه رو اصلا نیارید. یعنی نباید به مخاطب گفت که شما مغالطه میکنید یا فلان حرف شما مغالطه و سفسطه است و یا شما مرتکب فلان مغالطه شدید، بلکه باید با بیان مستدل نشان داد که در کدام بخش از سخن اون لغزش وجود دارد. علت این امر آن است که استفاده کلمه مغالطه دارای بار ارزشی بوده و به کار بردن آن به هنگام نقد موجب می شود شخص بدون اینکه وجه خطا بودن سخن مخاطب را بیان کند او را متهم کرده. نقاد خوب کسی است که با مشاهده خطا در سخن دیگران و با یقین از مغالطی بودن آن از سر خیرخواهی و با رعایت ادب نقد بدون متصف کردن آن سخن به مغالطه و سفسطه موضع خطا را نشان دهد. درباره این مسئله در فصل سوم مغالطات مقام نقل ذیل مغالطه این که مغالطه هست توضیح بیشتری خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلوات بفرستید.